بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه که این شب جمعه برادرها و خواهرها میخوان گوش بدن به مناسبت این که یک همسه ایامی سالگرده، نمیدونم چندمین سالگرده هجوم پهلوی به مسجد گوهر شده و چون این هجوم کمتر نام ازش برده شده، شهدای 15 خرداد ازش تذکیر شد، شهدای 17 شهریور ازش تذکیر شد، ولی از مسئله ماجرای گوهرشاد خبری نیست و این خواهرها و برادران که با تلویزیون نشستن اکثرشون از جمله خود من خبر از اون زمان نداشتیم و یه حادثه خیلی مهمی بوده. من دلم میخواد امشب در زید این که درسای از قرآن رو میگیم و چند تا آیه میمیسیم و تفسیر ترجمه میکنیم، یه مقدار از اون خاطره ها هم بررسی کنیم، ببینیم این پهلوی چه کرده بود، یه چقدر از برادران و خواهران مشهدی ما و زوارهای امام رضا تو مسجد گوهرشاد به خاک و خون غلطیدن و به جوری که در دیوار مسجد گوهرشاد پرخ شده بود، راه رفتن تو مسجد گوهرشاد امکان نداشت، چون قدم که میذاشتی پا رو کشته میذاشتی و پا رو شهید میذاشتی. یه خاطره خیلی تلخی بوده به دست رضا شاه و حالا این شب جمعه که ما به درس اقرار میدیم چون سالگرد اون زمان هست، میخوام در ضمن درس ها یه خودم اشاره به اون حرفا داشته باشیم. و اما در قرآن میفرماید که اینا رو باید تکرار کرد، چون انسان گاهی یادش میره، فراموشی از خاصیت انسانه. و اینه که میگن ذکر یعنی هی تذکر بده به خودت. اقم الصلاة لذکری، نماز بخون تا هی یاد من در تو زنده بشه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، بنی اسرائیل یاد خودتون بیارید نعمتایی که بهتون دادیم. حالا قرآن می فرماید تحت عنوان درس هایی از قرآن می فرماید خاصیت طاغوت اینه، خاصیت طاغوت و اذا تولا وقتی ولایت را به دست گرفت، پیش ما هم میگیم ولایت فقیه، چون در مقابل ولایت فقیه ولایت طاغوت هست، جامعه رهبر میخواد. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید لابد للناس من امیر، ملت رهبر میخواد، زندگی اجتماعی رهبر میخواد. زنبورها هم که زندگی اجتماعی دارن ملکه دارن، منتها این رهبر یا باید فقیه باشد و عدل، یا فقیه عادل است یا طاغوت ظالم، راه سومی هم وجود ندارد. ولایت فقیه حکومت طاغوت، دو تا حکومت هست، حکومت طاغوت ولایت فقیه. ویژگیش قرآن میگه اذا تولا، نشانه طاغوت اینه که وقتی تولا یعنی ولایت و حکومت را به دست گرفت، اذا تولا سعا فی الارض، تلاش میکند، سعا یعنی سعی میکند، سعا فی الارض سعی میکند در زمین. ویژگی طاغوت اینه که همه چی حکومت را به دست گرفت تلاش میکند در زمین، لیفتد فیها تا فساد کند در زمین، لیفتد فیها و یهلک الحرث و النسل و یهلک، از بین ببرد حرث چشت را و النسل. خاصیت حکومت طاغوتی اینه، سوره بقره آیه 204 لیهلک الحرث و النسل، حرث بناس چشت از بین برود، بناس انسان ها از بین برون. این خاصیت حکومت طاغوتی. به مناسبت حمله رضا شاه به مسجد گوهرشاد که چقدر افراد را از بین برد و کشت. قرآن می‌فرماید، حالا اصل قصه چی بوده؟ قصه اینه، برای که ما را غربی بار بیارن، رضا شاه یه سفری به خارج ایران رفت، اونجا یه کارنامه و دستوری گرفت و بدون اینکه ما را از علم و صنعت غرب بیارن در میان ما، قبل از انقلاب جوانه تحصیل کرده ما دیپلم ما درد نبود یه دوچرخه با سنده ببنده، مهندس ساختمون بود دو کیلو سیمان بلد نباب بزنه، مدرک داشت هنر کم داشت یا نداشت. بودجه ما در کشورهای غربی مصرف شد، جوان ایرانی خوشفکر بود، هم مغز بود و هم جوانی بود و هم بودجه بود و هم دانشگاه، اما نتونست یا اون چیزی که باید یاد بدن یاد ندادن، ولی از طرفی باید ما رو یه جوری اشباع کنن که ما متمدن شدیم، وقت ما رو به ظاهر سرگرم میکردن تحت عنوان که کلاهی چجور بیضا. پهلوی مجبور کرده بود که حتما کلاه باید شاپو باشه، زنها حتما باید چادر ازشون کنده بشه، رضا شاه دستور داد در همه شهرها حتی مشهد و حتی تو حرم گفت باید چادر را از سر زن حتی تو حرم امام رضا بکشید. حالا باید پسرش شیطنتی داشت، از راه شیطنت یه تظاهری میکرد، لااقل فرح وقتی میرفت که تو حرم چادر دختر میکرد. یه وقتی زمان طاغوت ما رفتیم توی دبیرستان دخترونه سخنرانی خود، گفتم من اگه خواست بشید بیان سخنرانی کنم باید این خواهرها یه لباسی داشتشان اسلامی باشه. گفتم نمیشه، گفتم نمیشم، منم سخنرانی نمی کنم، من که مأمور دولت نیستم که خواستید من بیان بادی کارش. خلاصه درصدا دخترها خوش شد و بلند شد که ایشون آمده با سخنرانی کنند و دلیل گفت ایشون اجبار بکنند و گفت علیه ها من آزادم، شما آزاد دلخ باشید، منم آزادم، میخوام سخنرانی میکنم، نمیخوام سخنرانی نمیخوام. درصدا شد و مجبور شدن که یه روسری سر کردن و ما سخنرانی کردن. بعد اینو تو ساواک برای ما علم کردن که قرائتی اومده و گفته که حتما باید دخترها پوشش داشته باشن. ما دیدیم علمشنگی دارن برای ما درست میکنن، گفتم آقا شماها مگه نه اینه که از منویات اعلی حضرت تبعیت میکنید؟ گفتم خب چی؟ گفتم خود فرح که میره تو حرم امام رضا چادر سر میکنه، شما شاخه فرح، منم شاخه امام رضا، چطور رئیس شما پلو رئیس ما چادر سر میکنه، شما با پلو من چادر سر کنید؟ بالاخره اونجا یه مسئله شد. حالا قرار نمیده که با اون فرهم یه چادری سر میشه، اما رضا شاه دستور داده بود چادر به هیچ نعم نباسته. در این ماجرا بود که شهرها خب خیلی کار کردن، من نمیدونم، پدرها پدر بزرگا خوب میدونن، اما قصه مشهد رو بهتون میگم. مشهد، علمای مشهد تصمیم گرفتن مقاومت کنن، گفتن اینجا مشهد است، آگاه حضرت رضا علیه السلام نمیدونه. مردم تو مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدن، علما هم اومدن اونجا، واعظی هم رفت بالای منبر و مردم رو امر میشه که باید استقامت کنید و مقاومت کنید. در این هنگام مسجد را به رجوار بستن، تمام اینهایی که تو مسجد بود کشتن دیگه، هر کس فرار کرد و خودشو پرتاب کرد، تصادفی بود. و بعد کامیون با ماشین های کمپرسی آمدن و جنازه ها رو بردن و بعد ماشین چپاف نمیداد، گاری رو بردن و این جنازه ها رو با گاری بردن و مردم مشهد و زوارهای عزیز امام رضا استقامت کردن. چقدر دست شکستن، چقدر پا شکستن. یه خاطره رو نقل میکنن در یکی از این روزنامه ها، ظاهرا روزنامه سروش بود، خاطرات جالبی ویژه‌نامه‌ای درباره حمله نوشته. علمای قدیم پدر بزرگ‌ها خاطره خیلی تلخی، خاصیت طاغوت اینه که وقتی، حالا ما وقتی میگیم قرب زدگی بده، قرب زدگی بده، استفاده از قرب چیزی نگفته بده، مثل یخ زدگی، یخ زده بده، اما استفاده از یخ تابستون خیلی خوبه. استفاده از یخ خوب، اما یخ زده بده. استفاده از گرما خوب، اما گرما زده قرض بده. این معنیش اینه که من قبل از آنی که علم و سنت قبل بده، اول دوستم قبل میشه، لباسم قبل میشه. و رضا شاه رفت خارج و برگشت، بنا شد پوست ایران پوست غربی بشه. حالا علم و شعور و هنرشون تلاشی برای اون جهت نشد، نشد 50 سال نشد. اذا تولا، وقتی حکومت و ولایت را به دست میگیره، طاغوت سعی میکند فل ارض، سعی میکند در زمین. طاغوت وقتی حکومت را به دست گرفت، سعیش اینه لیفتد فیها، فساد کند در زمین. و یهلک الحق. قرآن میفرماید یادتون باشه، و اذ نجیناکم و اذ نجیناکم من آل فرعون، نجات دادیم شما را از آل فرعون. یسمونکم سوء العذاب، هزار تا هزار تا شما را در کنار مرقد مطهر امام رضا، در خانه خدا، به جرم این که میگید من میخوام لباس بپوشم، به جرم لباس پوشیدن در اجبار بستن شما رو، کشتن. و نمیگفتن جبر، و نمیگفتن اجبار. الان آزادی هست، مطابق معنی آزادی رو هر که چرد معنا میکنه گیر میکنه، معنی آزادی رو چرد معنا میکنه. یادم نمیره یه وقتی یک چیزی هست برادرای فرهنگی انتقاداتی داشت به جلسه خبرگان، یا اونا رو جمع میکرد تو مدرسه و هی سر کلاس انتقاد میکرد و اینها رو داغ میکرد که این چون رساله هاشون به قانون خبرگان رأی ندن. بعد مسئول فرهنگ به من گفت و رفتم اونجا و تا وارد شدم گفتن ها حکومت آخوندی، ها اومدن آخونده. گفتم آقا جون میخواد چه کنیم؟ میگه نه اینکه تو اشکال داری، اگر راست میگی اشکال داری، خب اشکال تو بگو منم بشنویم، بعد شما آزادی 5 دقیقه اشکال تو بگو، بچه ها آزادن بشنون اشکال تو رو، من 5 دقیقه جواب تو رو میدم، بچه ها آزادن 5 دقیقه من رو هم بشنون. 5 دقیقه تو آزاد بگو، 5 دقیقه من آزاد میگم، بچه ها 2 تا 5 دقیقه رو آزاد میشنون، هر کدوم خواستن انتخاب میکنن. اینه معنی آزادی. من آزادی نیست که توی معلم یا دبیر بیای بره بابن بی هستی میخوای بگی و بعد بگن آها جواب دی نمیگو آیا خفقانه حکومت آخوندی. آزادی با ناوردی فرق میکنه، آزادی با تجاوز فرق میکنه. آزادی معنا داره، حد داره، معیار داره. حالا قرآن میفرماید یادتون باشه بر سر ما چی حاکم بود؟ پهلوی چه میکرد؟ ست تا 500 تا یه جا تو خونه خدا میکش. به چه دلیل؟ به جرم اینکه میخواد خانم خودشو بپوشونه. حالا و من از لموم من و من از لموم من منع مساجد الله، چی ظالم تر از کسی که منع کرده مساجد خدا رو از یوز طرفی ها، مسجد درش بسته بشه. منع مساجد الله و من اظلم، چی ظالم تر و من اظلم و من چی ظالم تر از کسی که منع مساجد الله از یوز طرفی ها. امسال و همچنین پیرارسال گفتن الله اکبر در مسجد الحرام ممنوع بود. یکی از دوستانم که در مسجد الحرام صحبت میکرد، اون آخوند مزدور سعودی آمد گفت شما چرا میگید الله اکبر؟ گفت الله اکبر اذن الله ان یرفع فیها، خدا اجازه داده که ما داد بزنیم بگیم الله اکبر. گفت نه حق ندارید. آقا رو گرفتن بردن و ایشون میگفت شما من رفتم بگم الله اکبر جلوام گرفتید. قرآن ای آیشه و من از لموم من، چی ظالم تر از کسی که منع کند مساجد خدا را ان یوز طرفی ها. ظالمترین افراد که دیست که نگذاره ما الله اکبر در خانه خدا بگیم. من بنده خدا هستم، اینجا خانه خداست، میخوام نام خدا برم، ممنوعه. ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، این آیه قرآنه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد حرام رفت نماز بخونه، یک نفر رسید گفت الان چترش رو خاک گذاشته، بگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، میرم چنون تو مغزش میکوبم چترش رو با زمین یکسان میکنم. تصمیم گرفت آمد، نزدیک که آمد حادثی بهش دست داد، ایست آیه نازل شد، به ذهن منه که آیه مال اونجا. ارأیت الذی ینها، آیا میبینی کسی را که، آیا دیدی کسی را که نهی میکند؟ ارأیت، آیا دیدی کسی را که ینها نهی میکنه، باز میداره، چی رو باز میداره؟ عبدن بنده ما را اذا صلا، وقتی که داره صلا صلا نماز بخونه، بنده ما وقتی میخواد نماز بخونه میاد لگد بهش میزنه. ارأیت الذی ینها عبدن اذا صلا. چقدر برادران ما میخواستن تو زندان، میخواستم تو زندان نماز بخونم، در حال نماز اینا رو میزدم. من قبل از اینکه بیام اینجا، همین قبل از همین الان تقریبا یه ساعت پیش رفتم زندان اوین تماشا و ملاقات، کتابخونه دارن مطالعه میکنن، فیلم درست میکنن، عزاداری میکنن، سخنرانی گوش میدن، ورزش میکنن، با هم گفتگو میکنن، منتها خودشون کردن که بر خودشون جزن. در کدوم کشور احتراق دارید شما که بعد از پیروزی انقلاب تمام ساواکی‌هاش هم عفو میکنه جز اونا که آدم کشتن؟ تمام ساواکی‌ها مورد عفو امام قرار گرفتن و رو کره زمین در طول تاریخ نداریم یک انقلاب پیروز بشه و تمام اونها که انقلابیون را مدت‌ها اذیت میکردن و همه انقلابی از اونا میترسیدن فوری مورد عفت امام قرار بگیره. و خیلی مهمه مطالعه که کسی نخواست، میگفت که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. بچین ارأیت الذی ینها، آیه دیدی کسانی را که نهی میکنن، عبدن اذا صلا، بنده ما میره نماز بخونه، عبدن اذا صلا، یه نفر رو که میخواد توبه کنه تحت تعقیب قرار میدن و الی آخر. حالا من یه خاطراتی براتون از اینجا بگم. پس قیام مسجد گوهرشاد به دست رضا شاه، بعد از اونی که رضا شاه از خارج برگشت، دلیل حمله حمایت از حجاب و خواهرها و برادرها، البته وضع حجاب خوب شده، خود دخترها هم راحت شدن. حجاب به نفع زن است نه به نفع مرد. فحشا زیاد بود، بلهره زیاد بود، متلک زیاد بود، چشم چرونی زیاد بود، سوء قصد زیاد بود، تجاوز زیاد بود، اولاد سرراهی زیاد بود، حرومزاده زیاد بود، سخت جنین و کورساز زیاد بود، خودکشی ها زیاد بود و اینها همه از مفاسد دیبندواری و از آثار این انقلاب همینه که این مسئله به حمدالله تا مقدار زیادی حل شد، به جوری که الان اگر واقعا آزاد بذارن، یعنی میگن خجالت بکش، خجالت بکش، هر جوری اصلا مصاحبه کنن بدون نام، بگن که اسم بدن نمیست، یه صندوق بزن که هر که طرفدار حجابه یا هر که طرفدار بی‌حجابی بدون امضا، چه مشخص باشه که طرفدار هست که طرفدار نیست، با امضای مخفی یا بدون امضا. خود اینها که حجاب نداشتن و الان حجاب دارن، الان خودشون طرفدار حجابن، خودشون طرفدار، یعنی حس میکردن زمان رضا شاه عروسک بودن و خودشون پیدا کردن. اصولا میگه ما طرفدار مساوات نیستیم، خود حجاب یه مساواتی، به دلیل اینکه وقتی همه یه فرم لباس میپوشن دیگه سالن آرایش نیست، همه یه جور میشن، هر کس هم هر جهت زیر چادره. رو چادر روزسری همه یه جور میشن. اگر طرفدار مساوات هستی حجاب خوبه، اگر ایرانی هستی و ملی هستی باز ما ملیتمون حجاب داشته. و این هند است. شما تا حالا اینو نمیدونم کجا بود گفتم، یه جو گفتم، شما تا حالا یک زن غربی پیدا کنید که حاضر باشه لباس شرقی بپوشه؟ ببین میلیون ها آدم شرقی لباس غربی رو بپوشن. این یعنی چه؟ معناش اینه که غربی ها آرش میشه لباس ما رو بپوشن، یعنی اونها خودشونو بالا میدونن، ولی ما تا لباس اونا دیدیم شل میشیم و فوری به همون شکل اونا در میه. لباس پوشیدن مهم نیست، چون لباس نخ و پشمه. ما کار به لباس و نخ و پشم خیلی نداریم. مثلا میگیم فرم پذیری، این خودش دلیل برای اینه که انسان خودکمبینی داشته باشه. یعنی تا من خودکمبین نباشم، تا من احساس حقارت و پستی نکنم، تا رنگ پذیر و شکل پذیر نباشم، رنگ و شکل دیگران را قبول نمی کنم. و چرا باید شرق اینقدر شل باشه که زود تحت تسلیم غرب بگه؟ و چرا تا حالا یک غربی لباس شرقی نپوشیده و میلیون ها شرقی لباس غربی را پوشیدن؟ این دلیل بر این ریشه فرهنگی داره. مثلا اینکه شما چی بپوشید، مثلا اینکه چرا بپوشید، چراش مهمه. حالا یه خاطرات تلخی داریم براتون بشینم بگم که چه صحنه هایی قرار گرفت. در همین انقلاب بچه هایی که سمه قبل مسئله تبلیغ شد، گفتم که حقشونی که انسان داره تو شهرهای کوچیک تبلیغ کنه. حالا مسئله تلویزیون، چون بالاخره مسئله فیلمبرداری هست و برق نمیدونم قوی هست و امکانات داده تلویزیون، خب آدم مجبوره تو شهرهای بزرگ باشه. اما داره سخنرانی باید به شهرهای کوچیک رسید، چون شهرهای کوچیک خدمتشون به انقلاب شاید بیش از شهرهای بزرگ باشه. مغز گردو و مغز بادوم از شهرهای کوچیک به جبهه میره، جوون از شهرهای کوچیک خیلی رفته. دهی هست، همین محرمی رفته بودم در یک جایی، یک کیسه نایلونی بزرگ پول فرستادن از یه دهی، که وقتی رفتم در اون ده دیدم در اون ده آب آشامیدنی ندارن. یعنی اینطوری بود وضعشون، شهرداری ماشین آب میبرد تو اون ده، میرفت تو انبار، وقت در اون انبار با سطل یه سطل یه سطل آب رو میفروختن. شهرداری آب رو از شهر میبرد در اون منطقه، میرفت تو منبع، منبع سیمانی ساخته بودن، بعد از اون منبع چه تیله به اونجا نشسته بود 20 لیتری یه تومن میفروخت. آب نداشتن، جاده هم نداشتن، از جایی که آب نداره جاده نداره، یک کیسه نایلون مملو از اسکناف داره جبهه. و حالا همین ها وقتی آدم میره با زنهاشون صحبت میکنی، میبینی اگر یه مقدار دکمه سینشون بازه فوری دکمهشون میبندن حرف میزنن، یعنی همون زنهای عفیف بیشتر خدمت کردن. حتی زنهای جامعه ما هر کدوم برهنه‌ترن، خدمتشون به انقلاب کمتره، ولی برداشتشون از انقلاب بیشتره. برداشت زیاد و خدمت چند، این بی‌انصافیه و باید انشاءالله اینها تأمین بشه. داریم بوی اسلام بلند میشه. همین که ماشین های اتوبوس را نواش همش بالای شهر بود و خوناش همش پایین شهر، همین که قاطی کردن، همین کوپن چون کسی که در شمال تهرانه یا کسی در جنوب فلون محله فقیر نشین فلون منطقه دوره، همه یه جوره، همون تقسیمات عادلانه دادشه. چون امیرالمومنین میگه باید چیزا مساوی تقسیم بشه. حالا من اینی که بخونم نمیخوام بگم این حدیث مال کوپنه، حدیث مال عدالته، منطقه کوپن هم میشه از مصادیق عدالت بشه. ممکنه کوپن هم یه زمانی ظالمانه بشه، من حمایت از کوپن نمی کنم، طرفدار کوپن نمیخوام بگم، حد کمی میتم، ولی این عدالت در سخن امیرالمومنین آمده. عدالت اینه، فا این نلیل اقصا این مال توزیع عادلانه که همه باید یه جور مردم مصرف کنه، به همه یه جور برسه. فإن للأقصى مثل الذي للأدنى، فإن للأقصى به درستی که اقصا نقاط ایران، اقصا نقاط کشور یعنی دورترین، اقصا یعنی دور، دورترین نقطه باید به همون مقدار برنج چای و روغن صابون و چای به همون مقدار باید بشورسه. مثل الذی للأدنى، مثل که نزدیکه، یعنی اقصا و ادنا دورترین افراد و نزدیک به نصاب باید مثل، باید مثل هم باشن. فإن للأقصى مثل الذی للأدنى. خب توجه کنید، فإن للأقصى مثل الذی للأدنى، دورترین افراد با نزدیک هم یه جا بشه. این توضیح عادلانه منتها نگذاشتن و نمیذارن یه کشوری که جنوب و غربش باید با صدام و آمریکا به جنگه در محاصره اقتصادی قرار گرفته، تروریست هر روز حادثه به وجود میاره، خرمنش آتش زده میشه، نفت را دیگران فروشندگان نفت ارزون میفروشن تا کشورهای نفت، کشورهایی که نفت میخرن نفت از اونا بخرن و کسی نفت ایران را نخره، از یه سم نفت را نخرن، از یه سم بندر را، بندر امام را بزنن در محاصره اقتصادی با همه مشکلات. و این خیلی مهمه که این خودشو نگردشته. بله اون قصه مخفی نماند بود که نمیدونم کجا گفتم، یکی که اسمش مخفی بود خیلی زنگش زرد بود، گفتن آقای مخفی سلام علیکم، گفتم علیکم، گفتن چقدر رنگ زرده، گفت اوه اوه من باید مرده باشم، حالا خوبه که من هستم رنگم زرده، گفتن چرا باید مرده باشی، گفت هر کس به هر کسی نامه می نویسه تو نامه شون نیستم مخفی نماند این که، قبل از سخنرانی میگه مخفی نماند این که، اول یه مخفی نماند میگه بعد شروع میکنه به سخنرانی، به تو وضع کردن بنویسن، همه میگن مخفی نماند، من خوبم موندم تا رنگ زرده. بنابراین باز خوبه که این جمهوری اسلامی مونده، جمهوری اسلامی که همه تو سرش میزنن و میگن جمهوری اسلامی نماند، باز خوبه جمهوری اسلامی مونده فقط رنگش زرده. بسیار بگذاریم ببینیم چه به ما کرد و چه به ما کردن و تاریخ خودمون را بررسی کنیم. یه روحانی رو که میدیدن بزرگترین توهین رو می کردن، رضا شاه گفت امر معروف و نهی از منکر ممنوع باید بشه، رئیس شهربانی رئیس دربار را فرستاد قم، داریم جنایات رضا شاه رو میگیم به مناسبت هجوم به مسجد گوهرشهر، رئیس دربار را فرستاد قم که علماء قم رو تهدید کنه و امر به سکوت کنه که در مقابل رضا شاه چیزی نگه. مؤسس حوزه علمیه قم استاد رهبر انقلاب آیت الله حائری، آیت الله عظمای شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه که تمام مراجع ما شاگرد او بودن، ایشون فوت کرد و حق این که یک جلسه ختم برش بگیرن حوزه علمیه قم مؤسسش فوت کرد و یه ختم جرات نکردن برش. رئیس شهربانی قم اعلامیه داد که هر کس امام سرش باشه و هر که کت شلوار نپوشه و شاپو نیزره دو ماه زندان با 5.2 ریال جریمه، 5.2 ریال جریمه کسی که شاپو نیزره. ولذا دیدیم خیلی ها به خاطر فشار به نجف هجرت کردن، به عراق هجرت کردن. یه وقت سال طویل بود زن رضا شاه با بخشاش با دختراش اومدن قم، تو اون قرصه آینه نشسته بودن با خیلی وضع بیبندوبار و با لباسه خیلی زننده ای. سال طویل هم مردم جمع میشن تو حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، حضرت عبدالعظیم، خب جاهای مذهبی جمع میشن جمعیت هم جمع شدن، تمام مردم جمع شدن تو سر و یک نفر جرأت نکرد که به این زن بچه بگه این با این رقم لباس زشته. فقط رفتن یک آخوندی رو دیدن، یک عالم روحانی رو دیدن، عرض کنم بزرگ جنابادی که ایشون آمد و یک هجومی آورد و یک انتقاد خیلی شدیدی تا زن بچه رضا شاه خودشون رو کم کردن. بسیار خوب. بله، چیزا که من یادداشت کردم اینجا اینه، در خیابون امام رضا که الان خیابون امام رضا، سابق می گفتن خیابون تهران مشهد مقابل مسجد گوهرشاد، تا اونجا که چشم کار میکرد توپ آورده بودن که مسجد گوهرشاد رو با توپ بستن، در مسجد رو بستن که راه فرار برای زوارهای امام رضا و مردم محترم مشهد نباشه. عده‌ای از علمای مشهد را بردن سمنان و در زندان سمنان زندانی کردن و عده بسیاری از علما تحت تعقیب قرار گرفته بودن. دست بعضی از علما را از عقب بستن، جنایات پهلوی، علما را از عقب دستشون را بستن و از مشهد آوردن تهران زندانی کردن. یکی از علما میگوید 3 سال و 14 روز من به خاطر دفاع از حجاب و پوشش دخترها 3 سال و 14 روز در زندان انفرادی رضا شاه بودم و آیت الله عظما حاجی آقا حسین قومی، ایشون هر وقت رضا شاه می آمد مشهد هر کارش میکردن که برای فندو رضا شاه نمیرفت، یعنی وقتی دید که شاید اگر از مشهد بیا تهران داره با رضا شاه صحبت کنه شاید اثر بذاره، او کسی که هر وقت رضا شاه می آمد مشهد حاضر نبود چشمش به طور تو بیفته، اما به خاطر این نهی از منکر تا شد آمد تهران و دفاع از حجاب کرد. یکی از علما که دفاع از حجاب می شد با آمپول هوا کشتن. بعضی از علمای بزرگ مشهد نظیر هاشم قزوینی یا شیخ مصطفی قزوینی یا شیخ کاظم دامغانی، بسیاری از علما و مدرسین مشهد اینا عبا درست کرده بودن، ولی عباهای کوتاه با یه نحوی که شکل پالتو بود، اینها با این وضع می آمدن درس می دادن به طلبه ها. و وقتی مردم را در مسجد گوهرشاد را بستن و مسجد را مردم را از 4 طرف به رگبار بستن، مردم هم کشته می شدن، رو هم می افتادن و صدای وا محمد و یا الله و یا علی و یا حسین به فلک می رن. اینها نمونه این کارهایی بود که اینها کردن. بنابراین بزرگترین جنایت را ما از دودمان پهلوی چشیدیم و حال یک جمهوری اسلامی پیدا شد که رژیم شاهنشاهی، نه رژیم 2500 ساله که حساب این 50 سال دخترای ما را از خونه ها آوردن بیرون و به پارک ها بردن و پسران ما، محفوظات جوانای ما چی بود؟ هر جوانی میگفتن به خود چه شعر توز مغزش بود، محفوظات جوانای ما چی بود، آرزوشون چی بود، عشقشون چی بود و الی آخر، سقوط به معنای به تمام معنا. و این جمهوری اسلامی الحمدلله این رژیم رو برانداخت و همه امت حمایت از این جمهوری کردن و چیزی که مرتب کارشنی سنی کرد همین گروهک ها بودن. خب این مقدار کافیه. پس ما 2 ولایت داریم، ولایت طاغوت، ولایت صفیق. ولایت طاغوت که آمد به خاطر 2-3 تا مهمونی که از رضا شاه میکنن، 2-3 مهمونی از رضا شاه میکنن و قول حمایت بهش میدن، این یا تمام مردم ایران را به رگبار میبنده به خاطر راضی کردن خارجی ها. این حکومت طاغوته. اذا تولا، وقتی حکومت رو به دست گرفت، تعافل از تلاش میکنه در زمین که فساد کنه، و چشت انسانیت را از بین ببرد. یادتون باشه شما را نجات دادیم از شر پهلوی. چی ظالمتر از کسی که در خانه خدا از جلو یا الله گفتن نماز جمعه و جماعت را به من ده؟ آیا دیدید ظالمی را که وقتی بنده ما داره نماز میخونه جلو نمازشو میگیره؟ این جو گذشته ما بود و حالا باید ما قدردانی کنیم از این نعمت ها. جوانای عزیز باید از اینها استفاده کنن. ما الان امکاناتی که داریم از امکاناتون باید حتی اکثر استفاده رو بکنیم. دنیا آماده پذیرش اسلام است. هم دنیای مسیحیت، هم دنیای غرب، هم کشورهای شرق، همه آماده هستن که با اسلام آشنا بشن. چاپخونه های ما جواب کتاب چاپ کردن را نمیتونه بده. 2000 تا کتاب چاپ میشد مدت ها میکشید تا فروش بره. الان در چاپخونه های ما 100,000 تا 100,000 تا کتاب چاپ میشه و چند روز نمیکشه که فروش میره. دهنها باز است برای مچیدن پستان اسلام و اگر ما پستان اسلام را که پر از شیر است دهن بچه ها نگذاریم، دیگران میان پستونک دهن میزنن. و مستشرقین یکی از توطئه هاشون این بود، چون به طور کلی توجه به شرق شناسی و اسلام شناسی و شیعه شناسی، چون توجه شده به اسلام، این توجه را از قبل مغزهای خارجی فهمید. برای که این را به نحو کاذبی اشباع کنه، افرادی را فرستاد در کشورهای شرقی، ایران و هند و افغانستان و پاکستان، یه سری توی کشورهای اسلامی جشن، و بعد یه اسلام رو معرفی که چه این است اسلام، این است اسلام، اسلام رو معرفی که با یه سری خرافات، و اینها رو عرضه کردن تا اون داوطلبان ها و داوطلبها و عاشقان اسلام که میخوانن اسلام چیه بگن ها شما میخوان اسلام مسلمی چی؟ ما افراد محققی را فرستادیم کشورهای شرقی، کشورهای اسلامی، اسلام را دیدن، عقاید اسلام، برنامه اسلام را نوشتن، این است که میخوان مسلمی چی اینو بخون، و میخوندن و از اسلام زده میشدن. مثل بچه که میخوان از شیر بازش بدارن، بچه میخواد شیر بخوره، مادر داره که این از شیر واقعی دور کنه، سر پستونشو یه خورده فلفل زنجبیل یه چیز تندی میماله به سر پستونش. بچه به طور طبیعی میخواد شیر بخوره، میده رو به شیر میبینه تنده چی؟ برمیگردونه. دنیای غرب میل به اسلام پیدا کرد و این میل را افرادی فهمیدن. چه کنن؟ میان سر پستون اسلام یه خود فلفل میبالن. مستشرقین فرستادن، چیزها رو به اسم اسلام نوشتن، ترجمه کردن، از خودشون هم خرافاتی قاطیش کردن. توی این لیوان آب یه نگت انداختن که طرف به خاطر نگتش از آب خوردن هم خیر باشه. خرافاتی را قاطی حرفای حق گذاشتن تا اون توجه به اسلام دو مرتبه نشه. و این مسئله ستاره درخشان هم همینه، به خاطر اینکه انقلاب را در چارچوب ایران دفع میکنن، دیگه انقلاب صادر نشه. بخواهیم یا نخواهیم انقلاب صادر میشود. چه قرآن ست آیه گفته لیظهره علی الدین کله، لیظهره علی الدین کله، لیظهره علی الدین کله. ست آیه داریم تو قرآن به این معنا که این دین اسلام بر همه دین ها پیروز خواهد شد. مسجد ما عالم زیر است، این وعده خدا، ولن یخلف الله وعده، خداوند هم خورت وعده نمی کنه. و آثارش را هم چمو بیش می هم از قدیم هم امروز. قدیم چقدر گفتن اسلام با زور شمشیر پیش رفت، چه شعاری دادن؟ اسلام با زور شمشیر پیش رفت. یه عده‌ای هم بدبخت قبول کردن. خب نمیدونن. توجه کنید یمن یه کشوری این همه مسلمان داره، فقط یک نفر رفت به یمن، علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام، یک نفر رفت یمن و خون از بینی کسی بیرون نیومد و تمام یمن مسلمان شدن به هدایت یک نفر و خون از بینی کسی هم بیرون نیومد. آیا اسلام بزرگ شمشیر پیش داد؟ نمیدونن هجرت علی به یمن را، نمیدونن که حضرت علی تنهایی رفت یمن، و نمیدونن یمن مسلمان شد و بینی کسی خون نشد. همینطور میگن اسلام بزرگ شمشیر پیش داد. یه سری تهمت های این چنینی را زدن و الان هم اسلام را به عنوان که کشوری خون ریزی میکنه، آدم های رو میکشه. چی رو میکشه؟ چرا میکشه؟ آیا مختلف الارض رو میکشیم؟ و متاسفانه بعضی از نویسنده ها هم تحت تبلیغات که این مسئله رحم و عفو مطرح میکنن. رحم جا داره، انتقام هم جا داره. یه کسی را که خلاف میکرد، یه کسی را که خلاف میکرد، امیرالمومنین شلاقش میده، بدی بعد از شلاق بشه مورد لطف هم قرارش میده، چون خود شلاق هم گای مرحمته. زدن پدر به بچه لطفه. یه پزشک جراحی یه مقدار از روده رو قیچی میکنه لطفه. برداشتن خواهر سر راه لطفه. به واقع ولایت دو جور است، یا ولایت فقیه که طبق آیه قرآن مفسد فی الارض باید کشته بشه، یا ولایت طاغوت که تو مسجد گوهرشاد باید مسلمان ها کشته بشه. این میکشد به خاطر که خدا گفته بکش، اون میکشد به خاطر که قرآن گفته بکش، اون میکشد برای راضی کردن خدا، اون میکشد و اون کشته میشه، ولی اون دیگه حاضر به کشته شدن نیست. ولی یه فقیه، ولایت فقیه، مؤمن به خدا حاضر بر راه خدا کشته بشه، از انتقام هم نمیترسن. اما اونها میکشن و اگر بناسه خودشون کشته بشن در میدن. بگذاریم این شب جمعه یه مقداری درباره جنایات رضا شاه به مسجد گوهرشاد، درباره مسجد گوهرشاد صحبت کردیم. اگر یک توماری برداشته میشد، یه مقایسه اگر بشه، همین الان که زندان ما زندان داریم، یه مقایسه بین زندان ما و زندان‌های کشورهای دیگه، اونا چیو میگیرن ما چیو میگیریم، اونا در زندان چه میکنن ما تو زندان چه میکنیم، یه مقایسه بشه بین ارتش ما و ارتش دیگران، بین نحوه جنگیدن ما و نحوه جنگیدن اونها، هدف جنگیدن ما و هدف اونها، نماز ما و نماز اونها، خطبه های ما و خطبه های اونها، اگر یه مقایسه بشه وقت ما قدر خودمون میدونیم. یکی از راه‌هایی که انسان خودش رو بشناسه میگن تعرف الاشیاء و ازداده ها. خداوند ان شاء الله شهدای راه اسلام را، شهدای راه حق را از صدر تاریخ تا الان همه را با امام حسین علیه السلام محشور بفرماید. خداوند ان شاء الله کسانی که مردم را مظلوم کشتن همشون را به جزای خود که رسیدن عذابشون را زیاد، و به بازماندگان شهدا صبر و به رزمندگان ما هر چه زودتر پیروزی نهایی مرحمت بفرمایید. خب تا جلسه بعد همتون رو به خدا می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.